ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. سلام به شما، به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. نگرانی سرپرست سفارت آمریکا در کابل از افزایش خشونت‌ها در افغانستان.
حملاتی که در چند روز به خصوص در شهرهای لشکرگاه، قندهار و هرات صورت گرفته خیلی نگران کننده بوده است.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که پرونده 4 خبرنگار بازداشت شده در قندهار به زودی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در این باره چی میگوید؟
باید کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای در این زمینه عمل کنه، نه ریاست امنیت ملی.
مطالب روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و در رنگ های زندگی صحبت دلچسب جای دارد.
هم مکتب مارم و هم دکانداری خواستم که یعنی در پالوی مکتب یک مصروفیت دیگه هم داشته باشم.
پیش از همه تازه ترین خبرها. هزاران تن دیروز در امتحان شمولیت در اکادمی ملی نظامی در کابل اشتراک کردند. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که تاکنون حدود 80,000 محصل در این کشور واکسین ضد کرونا شدند و مقام‌ها در لبنان از کشته شدن 5 تن به شمول 3 عضو گروه حزب الله لبنان در شهر بیروت خبر می‌دهند. تفصیل خبرها. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید به بیش از 1,000 تن از بی‌جا شده ها در بادغیس و فرا کمک های اضطراری را فراهم کرده است. این دفتر دیروز در توییت گفت که این افراد به تازگی بر اثر جنگ بی‌جا شدند. بر اساس ارقام UNHCR در مجموع نزدیک به 360,000 تن در سال روان میلادی در نتیجه جنگ در افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بر اساس گزارش ها در جریان 20 روز گذشته صرف در قندهار 22,000 تن از مناطقشان بیجا شدند. حدود 5,000 داوطلب دختر و پسر در امتحان شمولیت در اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاعی ملی مارشال فهیم در کابل دیروز اشتراک کردند. جنرال ولی محمد احمدزی لوی دیرستیز قوای مسلح افغانستان به این داوطلبان گفت:
قدردانی میکنم از فرد فرد شما، از فامیلای عزیزتان که در این شرایط اساس که بالای حریم مملکت ما از طرف دشمنای قسم خورده افغانستان حمله صورت گرفته و شما آمدین در صفوف اردوی ملی افغانستان شمولیت میکنین، امتحان میتین و بالاخره شامل پروسه میشه.
صدها تن از افغانها در شهر تورنتوی کانادا و شهر پاریس پایتخت فرانسه به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و نظام جمهوری در این کشور دیروز مظاهره کردند. آنها در این حال در برابر آنچه مداخله پاکستان در امور افغانستان خواندند اعتراض کردند. حزب الله کاظم، فعال سیاسی و یکی از تنظیم کنندگان تظاهرات افغانها در کانادا، به رادیو آزادی گفت:
لیدر کانادا است و دیگه دوستا افغان ها در مختلف کشورها عین اعتراض ها را بران داشتن. فکر میکنیم که بسیار موثر به این خاطر هم هستند که نزدیکی پالیسی سازهای همین کشورها هستند و میتونیم که از این طریق سر پاکستان فشار بیاوریم، از طریق پارلمان های خود، از طریق حکومت های خود، چون از حقوق شهروندی برخوردار هستیم، حق داریم که همین آواز خود به خاطر مردم خود در افغانستان بلند.
پاکستان در گذشته اتهام ها مبنی بر مداخله آن کشور در امور افغانستان و حمایت اسلام آباد از طالبان را رد کرده. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که تاکنون به 10,000 محصل در این کشور واکسین ضد کرونا تزریق شده. دستگیر نظری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی در این باره دیروز جزئیات داد.
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیشتر ویروس کرونا و انتشار بیشتر ویروس کرونا حاضری محصلین را به رویت کارت واکسین تنظیم کرده. در مجموع تا فعلا در افغانستان بیشتر از 80,000 تن از محصلین ما واکسین کوید 19 دریافت کردند.
پیش از این وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته بود که کمپاین تطبیق واکسین ضد کرونا در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی 450 هزار محصل را تحت پوشش قرار خواهد داد. به گفته این وزارت، محصلانی که از گرفتن واکسین خودداری کنند، برایشان اجازه ورود به پوهنتون و لیلیه داده نخواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها در پاکستان میگویند در دو حمله مردان مسلح موترسایکل سوار در شهر پشاور یک پلیس کشته شد و یکی دیگر زخم برداشت. به گفته مقام ها این دو پلیس شامل نیروهای بودند که مسئولیت تامین امنیت تیم کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان را در ایالت ناآرام خیبر پختونخوا به عهده دارند. در این حمله ها که بعد از ظهر دیروز صورت گرفت، به واکسیناتوران آسیب نرسیده. مسئولیت حملات را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است. کمپاین 5 روزه تطبیق واکسین ضد پولیو در پاکستان روز جمعه آغاز شد و قرار است که 3 میلیون و 700 هزار کودک در ایالت خیبر پختونخوا واکسین شوند. و مقام ها در لبنان است. کشته شدن 5 تن به شمول 3 عضو گروه حزب الله در شهر بیروت پایتخت آن کشور خبر می دهند. به گفته مقام های امنیتی، این افراد در حمله به مراسم جنازه یک عضو این گروه جان باختند. این عضو گروه حزب الله تحت حمایت ایران یک شب پیش کشته شده بود. در این حال گزارش شده که درگیری میان گروه شیعه لبنان و باشندگان سنی منطقه خلده چندین زخمی بر جا گذاشته است. درگیری دیروز صورت گرفت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان هوای برخی شهرهای افغانستان را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. و جلال آباد ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27.
پیشگوی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگوییم. امروز دوشنبه 11 ماه اسد سال 1400 خورشیدی و 2 ماه آگست سال 2021 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام مجدد ما را بپذیرید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. راس ویلسون، شارژ دفیر و سرپرست سفارت امریکا در کابل، حملات در جنوب و غرب افغانستان را نگران کننده خوانده. او دیروز یکشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که طالبان برخی از مواد موافقت نامه میان این گروه و امریکا از جمله کاهش خشونت را عملی نکردند. پیش از این طالبان امریکا را به نقض این موافقت نامه متهم کرده بود. همکارم بیشتر میگوید.
دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفت آنها معتقدند که این حمله عمدی هدف.
با مسرد که نسبت مشکل تکنیکی گزارش دیگر نشر شد در باره اظهارات شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل. تا لحظات دیگر این گزارش آماده نشر می شود. راس ویلسون، شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل، با رادیو آزادی دیروز در رابطه با حملات طالبان در جنوب و غرب افغانستان ابراز نگرانی کرد و طالبان را به نقض برخی از مواد موافقتنامه‌ای که میان این گروه و طالبان در دوحه قطر قبلا امضا شده متهم کرد که و گفت که برخی از مواد این موافقتنامه از جمله کاهش خشونت را عملی نکردند. پیش از این طالبان امریکا را به نقض این موافقتنامه متهم کرده بود. همکارم گزارش می دهد.
دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفت آنها معتقدند که این حمله عمدی افزایش حملات در جنوب و غرب افغانستان مقامهای امریکایی را نگران کرده است. در چند روز گذشته حملات طالبان بر شهرهای لشکرگاه، قندهار و هرات افزایش یافته است. راس ویلسون سرپرست و شازدارفیر سفارت امریکا در کابل میگوید این حملات قابل نگرانی بوده و اما نیروهای افغان تا کنون با آنها پاسخ خوب دادند.
حملاتی که در چند روز به خصوص در شهرهای لشکرگاه، قندهار و هرات صورت گرفته خیلی نگران کننده بوده است. ما نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را تشویق کردیم و با آنها کار نمودیم که برای مقابله با این حملات از رای معقول و باید روی کرده که قابل اجرا باشد و پیش روند. قوای افغان در چند هفته گذشت خوب فعالیت کردند. آنها را از قسمت‌های مناطق عقب زدند و در شماری از مناطق جلوی پیشروی آنها را گرفتند. اما مسائل زیاد جنجالی‌اند و مسئولیت اکنون به دوش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان است.
راس ویلسون در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی همچنان گفت که پیشروی‌های اخیر طالبان در برخی مناطق به ویژه در شمال کشور آنها را حیرت زده کرده است. بر اساس گزارش‌ها در 3 ماه گذشته از جمع نزدیک به 400 ولسوالی افغانستان نیمه آنها به دست طالبان سقوط کرده است. شارزارفیر سفارت امریکا در کابل میگوید ایالات متحده با طالبان توافقنامه را امضا کرده، اما آنها به همه مواد توافقنامه پایبند نیستند.
There are elements of the US Taliban agreement. در توافق امریکا و طالبان چنین مسائلند که طالبان در بسیاری آنها متحد بودند. چنین مسائل هم وجود دارد که با باور من طالبان پابند آن نیستند. آنها در ارتباط مبارزه با دهشت افکنی و تعهداتشان به طور کامل عمل نکردند. در مذاکرات مستقیم و طور تاثیرگذار شرکت نکردند و سطح خشونت ها که ما باور داشتیم کاهش خواهد یافت پایین نیامد، بلکه بالا هم رفت.
او ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح نتیجه بدهد. این دیپلمات بلند رتبه امریکایی در افغانستان زمانی از افزایش خشونت ها از سوی طالبان سخن میگوید که دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در تازه ترین گزارش خود گفته که اگر طالبان حملاتشان را توقف ندهند، شاید سال 2021 میلادی در نزدیک به 2 دهه از لحاظ تلفات ملکی در افغانستان مرگبارترین سال باشد. زیرا در ظرف 6 ماه اول سال 1659 تن غیر نظامی کشته و نزدیک به 3,500 تن دیگر جراحت برداشتند. طالبان این گزارش یوناما را یک جانبه و از حقیقت دور خواندند. همزمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز یکشنبه در یک نشست با نمایندگان کوچه ها در ارگ ریاست جمهوری مسئولیت خشونت های جاری در افغانستان را به دوش طالبان انداخته است. او افزود که آنها برای صلح هرچی در توان داشتند انجام دادند. به گفته او طالبان مسئول این جنگند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که پرونده 4 خبرنگار بازداشت شده در قندهار به زودی به نهادهای عدلی و قضایی واگذار خواهد شد. در این حال اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان گفته که پرونده این خبرنگاران به کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای سپرده شود. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
پس از یک هفته از بازداشت 4 خبرنگار در ولایت کندهار، اداره امنیت ملی گفته که آنها خبرنگار نبودند و با پوشش خبرنگاری به نفع طالبان فعالیت داشتند. این اداره در اعلامیه نوشته که بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی، ثناء الله سیام و قدرت الله سلطانی در سپین بولدک به شمول ملا یعقوب فرزند ملا محمد عمر و جنرال مبین و فیض الله دو تن از کارمندان استخبارات پاکستان با شماری از فرماندهان طالبان در خانه جنرال عبدالرازق فرمانده امنیه پیشین این ولایت دیدار کردند. در اعلامیه آمده که این خبرنگاران تلاش داشتند که از طالبان قباحت زدایی کنند. اداره امنیت ملی در اعلامیه خود نوشته که رادیوی د ملت غک که بسم الله وطن دوست مسئول آن است و قدرت الله سلطانی و محب الله عبیدی خبرنگاران آن هستند جواز فعالیت ندارد. اما مجیب خلوتگر رئیس مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد نی گفته که اعلامیه اداره امنیت ملی در مورد خبرنگاران بازداشت شده نمیتواند قناعت نهادهای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران را فراهم کند. آقای خلوتگر افزود که قانون باید به گونه درست عملی شود و این خبرنگاران باید به کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای سپرده شوند.
ریاست امنیت ملی باید قوانین را بر مبنای آنچه که تعریف شده عملی بکنه. بر مبنای قانون رسانه ها اگر یک رسانه خلاف موازین و قانون رسانه ها عمل میکنه، باید کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای در این زمینه عمل کنه، نه ریاست امنیت ملی. ولی اگر بار جرمی داشته باشه، باید این کمیسیون به نهادهای عدلی و قضایی بسپاره.
بسم الله وطن دوست مسئول رادیوی محلی د ملت غک در ولایت کندهار با دو خبرنگار دیگر این رادیو و ثناء الله سیام خبرنگار خبرگزاری شنهوای چین در چهارم اسد پس از برگشت از ولسوالی سپین بولدک توسط کارمندان امنیت ملی بازداشت شدند. بازداشت این خبرنگاران واکنش‌های جدی نهادهای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران را در پی داشت و آنها خواستار وضاحت دادن در مورد چرایی بازداشت این خبرنگاران شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. بار دیگر از همراهیتان سپاس. اکنون بیاید بشنویم که روزنامه های جهان و نشریه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین در اشاره به تجدید ناامنی ها در افغانستان نوشته که طالبان عملاتشان در سرتاسر افغانستان را افزایش دادند و عملات گسترده را بر 3 شهر آغاز کردند. روزنامه نوشته که صدها نفر از کماندوهای افغان در ولایت هرات که از نظر اقتصادی برای افغانستان بسیار با اهمیت است، مستقر شدن و همچنان مقام ها در لشکرگاه مرکز المند هم خواهان نیروهای تازه دم برای مبارزه با طالبان شدند. گاردین به نقل از ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان نوشته که گفته است طالبان حداقل 3 راکت را بر میدان هوای قندار هم شلیک کردند. در نتیجه این عملی راکتی مقام های افغان مجبور شدند که به طور موقت همه پروازها را متوقف کنند، زیرا رنوی یا خط پرواز قسمت تخریب شد. در ادامه می خوانیم که طالبان بر شمار از مراکز ولایت ها به ویژه در جنوب کشور تمرکز کردند، اما هنوز مرکز هیچ ولایت را به دست نیاوردند. نشریه استارز اند استرایپس هم در مورد درگیری های جاری در افغانستان پرداخته و در مورد آن هده زندانی های نوشته که طالبان می خواهند رها شوند. در ادامه می خوانیم که طالبان با حمله به شهرها می خواهند زندان ها را هم تحت تصرف خود بیاورند، زیرا حدود 5000 زندانی این گروه در آن زندان ها در بند به سر می برند. نشریه به اظهارات مقام های افغان هم اشاره کرده که گفتند اگر زندانی ها آزاد شوند میدان جنگ داغ‌تر خواهد شد. از زمانی که عملات طالبان منجر به فرار بسیاری از زندانی ها از زندان مرکزی بادغیس شد، تلاش ها برای تامین زندان ها شدت گرفت. در ادامه نوشته شده که تدابیر شدید برای تامین امنیت زندان قندار گرفته شده و کماندوهای افغان و نیروهای ویژه برای تامین امنیت این زندان مستقر شدند. استارز اند استرایپس به نقل از طالبان نوشته که زندان ها هدف قرار نگرفتند، زیرا این اقدام میتواند جان زندانی ها را با خطر مواجه کند. نشریه می افزاید که در جریان مذاکرات صلح در دوحه قطر درخواست آزادی زندانی های طالبان یکی از خواست های مهم نماینده های این گروه بود. سال گذشته حکومت افغانستان پیش از آغاز مذاکرات بین افغان ها 5000 زندانی گروه طالبان را آزاد کرد و آن را تعهد به صلح و حسن نیت خواند، اما به نوشته نشریه این اقدام طالبان را تقویت بخشید و بیشتر زندانی های آزاد شده دوباره به میدان های جنگ برگشتند.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. سقوط برخی از بنادر در افغانستان بعد از طالبان سبب افزایش بهای مواد اولیه و اقلام ضروری شده. تاجران میگویند که مجبورند به طالبان و هم به حکومت مالیه بدهند. همکارم گزارش میدهد.
کمک رسانی هم فلان بند است، متوقف است، تمام مؤسسات کمک ها بند کرده.
سید عبدالعزیز 40 ساله که در منطقه زیر کنترل طالبان در هرات زندگی می کند می گوید بهای مواد غذایی و سوخت به گونه چشمگیر افزایش یافته است. او نیازهای خانوادگی 8 نفری خود را تامین می کند.
متاسفانه بیکار هستیم و شرایط زندگی بسیار سخت و دشوار است و هیچ کار و غریبی و وظیفه هم نیست. مواد غذایی و خوراکی هم انقدر سماور و بلند رفته که یک دکلو روغن به 14 صد افغانی رسیده و یک لده کیلو گاز به 70 افغانی است و متاسفانه هر روزم فروکش جنگ بیشتر است.
سید عبدالعزیز میگوید بهای مواد خوراکی و دیگر کالاها دو برابر شده است و افراد نادار نمیتوانند از عهدیان برایند.
چیزی که داشتیم از قبل امو را به فروش رسانده میفروشیم، فرش، ظرف، خانه ای و وضعیت بسیار واقعا دشوار است و ناامید هستیم از آینده کشور. خواست ما از جامعه جهانی، حکومت افغانستان و تقاضای مردم در این شرایط بد و ناگوار و همکاری و همیاری کنند، مثل همیشه که مردم افغانستان و همکاری نمودن و دست مردم گرفتن.
فضل رحمان رئیس اتحادیه مواد خوراکی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که قیمت یک بوریارد بیش از 1500 افغانی بود اما اکنون به 1740 افغانی افزایش یافته است. قیمت یک لیتر روغن نیز از 36 افغانی به 63 افغانی افزایش یافته است. وی میگوید یکی از دلیل‌های افزایش قیمت‌های این است که بازرگانان مجبور به پرداخت مالیات جداگانه به طالبان و دولت شدند. اما یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که کنترل طالبان بر بندرهای مرزی، افزایش بهای آرد در قزاقستان، افزایش ارزش دلار در برابر افغانی و ادامه جنگ بر بهای کالاها نقش دارد. فدراسیون تجارت و صنایع افغانستان نیز گفت که به دلیل ناامنی‌ها در بندرها واردات 10% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. خانجان الکوزای رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت حالا هم دولت و هم طالبان محصول می‌گیرند. این در حالی است که به گفته وزارت مالیه در هفته‌های پسین کنترل 7 بندر اصلی به دست طالبان افتاده که سبب کاهش درآمد دولت افغانستان شده است. رفیع الله تابی سخنگوی این وزارت.
وزارت مالیه در حال حاضر به بندرهای اسلام قلعه، تورغوندی، ابو نصر فراهی، اسپین بولدک، آی خانم، دند پتان و شیرخان بندر فعالیت دسترسی ندارد که این نیز بر درآمد دولت تاثیر منفی دارد.
وی گفت در حالی که درآمد حکومت از تمام گمرک ها در ماه جوزا 7.3 افغانی بود، در ماه سرطان این درآمد به 4.6 میلیارد افغانی کاهش یافته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که این گروه بر بنیاد قوانین امارت اسلامی از مردم مالیات دریافت میکند و هیچ افزایش در رقم گردآوری مالیات از این گروه نیامده است. شدت درگیری ها در افغانستان، تلفات غیر نظامیان، آوارگی، بی خانمانی، محدودیت دسترسی به خدمات اولیه و افزایش بهای مواد غذایی و دیگر کالاها شهروندان را نگران کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در کنار اسرائیل، بریتانیا هم ایران را به دست داشتن در حمله اخیر به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل در سواحل سلطنت عمان متهم کرده. این اولین حمله مرگبار است که به ارتباط تنش جاری بر یک کشتی تجارتی در منطقه صورت می‌گیرد. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفت آنها معتقدند که این حمله عمدی، هدفمند و نقض واضح قوانین بین‌المللی از سوی ایران بوده است. وی گفت که بریتانیا و متحدانش برای واکنش هماهنگ در مورد این حمله برنامه ریزی می کنند. این اولین حمله مرگبار شناخته شده پس از سالها به کشتیرانی تجارتی در منطقه به حساب می رود که مرتبط به تنش با ایران بر سر توافق هسته‌ای این کشور بوده است. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل اوایل دیروز یکشنبه ایران را به تلاش برای فرار از مسئولیت متهم کرد و اظهارات تهران را بزدلانه خواند. او گفت: من با اطمینان مطلق مصممم که این حمله را ایران انجام داده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام‌ها مبنی بر اینکه ایران این حمله را انجام داده بی بنیاد توصیف کرد. او که دیروز یک شنبه در کنفرانس خبری هفتوارش در تهران صحبت میکرد افزود:
باید دست از این اتهام زنی های واهی برداره.
با گفته او اسرائیل ناامنی، وحشت و خشونت ایجاد میکند و او اتهام های دخالت تهران در این رویداد را محکوم کرد. بر نفتکش مرسر استریت تحت مدیریت لندن و یک میلیاردر اسرائیلی در آبهای بین المللی در نزدیکی عمان حمله شد. تنش ها در خلیج فارس پس از آن بالا گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای مقتدر جهان در سال 2018 میلادی خارج شد و تعزیرات بر ایران را اثر گرفت.
اکنون فشرده خبرها از رادیو آزادی. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید که به بیش از 1000 تن از بیجا شده ها در بادغیس و فرا کمک های اضطراری را فراهم کرده. حدود 5000 داوطلب دختر و پسر در امتحان شمولیت در اکادمی ملی نظامی پانتون دفاعی ملی مارشال فهیم در کابل دیروز اشتراک کردند. وزارت صحت عمومی افغانستان گفته که تاکنون به 80,000 محصل در این کشور واکسین ضد کرونا تزریق شده. مقام ها در پاکستان میگویند در دو حمله مردان مسلح موتورسیکل سوار در شهر پشاور یک پلیس کشته شد و یکی دیگر زخم برداشت. و مقام ها در لبنان از کشته شدن 5 تن به شمول 3 عضو گروه حزب الله در شهر بیروت خبر میدهند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو.com.